دستم که تو هم دلم باران دستم باران جهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پادشا میکنم هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشود یاد تو کوران میکند هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهان ها تو را صدا میزدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم هر دلی در پی آن است که ویران بشود جای شک نیست اگر ملک سلیمان بشود هر کسی غم شده دارای عمرش امروز لمس لبخند تو کافی است که سلمان بشود باز لبخند بزن آب شود سینه کوه باز لبخند بزن سنگ مسلمان بشود تو که لبخند به لب پا به زمین بگذاری عشق سرمایه هر ذره بی جان بشود کودکان وقت گذر راه تو را می‌بندند تا که هم بازیشان حضرت باران بشود شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای خواستی ثروتشان وسعت ایمان بشود آمدی تا برود راه جهنم از یاد آمدی بنده دلتنگ فراوان بشود سنگ دندان تو را آه چه آمد به سرت تا مگر یک نفر از جهل پشیمان بشود آنچه گفتیم و نگفتیم و تو خود میدانی باز لبخند بزن قسمت ما آن بشود صلی الله علیک یا رسول الله سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم بیننده های خوب و نازنینمون خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز در آستانه رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستیم تسلیت میگم این ایام رو و انشالله زیارتش در مدینه نصیب هممون بشه انشاءالله آقای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله خیلی خوش آمدید
سلام علیکم و رحمت الله محضر شما عزیزانی که تشریف دارن اینجا بینندگان و شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام و سلام و درود دارم و این مصیبت جانگداز و تسلیه درست میکنم
سلامت بشت حالتون چطوره؟
الحمدلله
خیلی خوشحالی بشتن به دیگه خدمتان هستیم قراره که باز هم از فضائل اهل بیت بشنم تو این چند جلسه ما داریم از قربت اهل بیت علیهم صلوات الله میگه و نکته های ناب حاجی کاشانی که امروز هم ان شاء الله خواهیم شنید دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید در خدمتتون
بسم الله الرحمن الرحیم هفته پیش از اربعین که بحثمون رسیده بود به قربت اهل بیت فرصت شد که راجع به کلمه اهل بیت اهل بیت رسول خدا نکاتی عرض کردیم و بعد اواخر بحث رسیدیم به اینکه اهل بیت دچار قربت شدن به گونه ای که نسبت به افراد عادی خیلی به اینها کمتر توجه می شد میخواستیم این رو واکاوی کنیم یک موردش رو عرض کردیم که این بود که به یک مسئله حقی به شکل ناحقی پرداختن، یعنی احترام به سادات بنی هاشم که حرف درستیست رو، این رو جوری بهش توجه کردن که کأنه تمام بنی هاشم اهل البیت پیغمبره. اونجا توضیح دادیم محضر بینندگان و شنوندگان که وقتی 5 نفر در زمان رسول خدا بیشتر اهل بیت نیستن، موضوع ما اهل البیت در زمان رسول خدا هستن، نه اهل البیتی که بعد از رسول خدا به دنیا آمدن که 9 معصوم دیگه هم به این جمع میپیوندن، 5 تنی که در زمان رسول خدا هستن. عرض کردیم که توسعه دادن در مصادیق اهل بیت به گونه ای که دیگه اهمیتش از بین رفت اولا، و ثانیا مشترک بین همه سادات بنی هاشم دیگه نه تقوا بود، نه علم بود، نه شجاعت بود، نه عصمت بود، مشترکشون صرفا یادگاری پیغمبر و فامیل پیغمبر و نسب مشترک بود. لذا طبیعتا جامعه از این که بخواد از این 5 تن بزرگوار که رسول خدا و صدیقه طاهره به شهادت رسیدن، 3 بزرگوار دیگه که باقی موندن رو بخواد از اونها استفاده کنه، چندان این کارو نکردن، بی اهمیت شدن. این مورد رو عرض کرد.
بله فهمید.
مورد دوم این هست که سعی کردن از این مصادیق بنی هاشم 1-2 نفر رو برجسته کنن که تو ذهن مردم بیاد اینا مصداق اصلی اهل بیتن، یعنی یه جورای رقابت کنن با اهل بیتن،
ذهنها بیاد سمت اینا،
برای اینا اهمیت قائل بشن، از جمله برای عباس عموی پیامبر و ابن عباس پسر ایشون. حالا اینکه عباس عموی پیامبر شخصیت بزرگواری ابن عباس خدمت کرده به اهل بیت در این بحثی نیست، ولی سعی کردن اینها رو به گونه ای مطرح کنن که ائمه ما خلاصه تحت الشعاع قرار بگیرن. لذا شما مثلا فرض فرمایید میبینید که وقتی اسم از تفسیر قرآن میشه، بیدرنگ در جامعه اسلامی وقتی بگیم مفسر مثلا صحابه، اسم کی میاد تو ذهن؟
ابن عباس میاد.
در حالی که ابن عباس حدودا 13 سالش بود رسول خدا از دنیا رفته، امیرالمومنین کل 23 سال نبوت رو با رسول خدا بوده، هم سنش بیشتره، هم استعدادش، هم عصمت داره. پیغمبر میفرماد علی و قرآن با هم از هم جدا نمیشن. ابن عباس کجا با این حرفها؟ ولو ابن عباس آدمی است که فهم داره، قدرت علمی داره، قابل قیاس با امیرالمومنین نیست.
اونو پررنگ میکنن که اینجا کم رنگ
میشه. ابن عباس میشه مفسر صحابه و نه امیرالمومنین. این یعنی فشاری که رو افکار عمومی و رسانه‌ها آوردن یک نفر رو در واقع برجسته کنن به قیمت چی؟ به قیمت اینکه دیگران تحت شعاع قرار بگیرن. لذا علامه امت شد، حبر الامه شد. حالا یه وقتی فرصت شد عرض می‌کنیم که اصلا این تعبیر خودش تعبیر قشنگی نیست که ما بخوایم تعبیر رو که برای مثلا یهودیان و یک مکتب دیگه استفاده میشه بخوایم به عالم دین اسلام نسبت بدیم. خودش یه فضایی مثل شبه غرب زدگی و یهود زدگی در اون دوره رو نشون میده که شاید اگه روزی شد یه وقتی یه جلسه بهش اختصاص دادیم، بحث مهمیه. خلاصه وقتی این علامه مفسر حبر الامه به جایی که امیرالمومنین تو ذهن بیاد با فاصله که اصلا قابل قیاس با دیگران نیست، ابن عباس به ذهن میرسه. در حالی که ابن عباس یکی از شاگردان امیرالمومنینه، آن هم نه لزوماً برترین شاگرد. امیرالمومنین مطرح نیست. ابن عباس چندین برابر امیرالمومنین هم روایت داره. جلسه پیش گفتیم 20 تا روایت مجموع روایت امام حسن و امام حسین در مسند احمد و 1700 تا از ابن عباس، بیش از 2 برابر خود امیرالمومنین هم روایت داره ابن عباس. این کاملا روشنه که خواستن یک نفر رو در واقع جایگاه بهش بدن. مثلا در فضایی که ائمه ما این 3 بزرگوار امام ابتدایی شیعه در عزلت و فشارن و سعی میکنن با همین کارهای اولیه خدمت کنن به عالم اسلام اهل بیت، شما میبینید که ابن عباس در مجلس خلفا و مسئولان وقتی حاضر میشه خیلی خلاصه بدون رودرواسی حرف میزنه، نقد میکنه، مناظره میکنه و تحملش میکنه. خیلی عجیبه، یعنی خیلی ها در برابر بعضی از حاکمان و بعد از پیغمبر جرئت نمی‌کنن نفس بکشن. ابن عباس راحت میره بحث میکنه، مباحثه میکنه، مناظره میکنه، حرفاشو میزنه، اونا هم تحمل میکنن. تو جامعه تو ذهن میاد بله ابن عباس
شخصیت
داره. ابن عباس اوائل حکومت مثلا مسئولین بعد از پیغمبر 15 سالشه. دقت میکنین؟ چطور با یه مرد مثلا 50-60 ساله مهاجم میکنه، بهش اجازه میدن حرف بزنه در حالی که دیگران دست و پاشون رو گم میکنن از ترس. این نشون میده که او رو تحمل میکنن برای اینکه جایگاه پیدا کنه، هم از علمش استفاده کنن، هم اسم امیرالمومنین نیاد. به جای اینکه این بعضی از معارف به اسم امیرالمومنین تو جامعه مطرح بشه، اسم ابن عباس مطرح بشه. دقت میکنه. بنده الان نمیخوام عرض کنم که ابن عباس خیانت کرده ها، اونها از این فرصت استفاده کردن،
این عرصه فراهم بود دیگه، در واقع
عرصه رو فراهم کرد. البته برای خود ابن عباس گاهی شایبه هایی هست که ایشون هم مثلا این چیزایی رو باور کرده. حالا مثال میزنم جلوتر، مثلا فرض فرمایید که وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، ابن عباس بعضی امور خیلی حضرت اصرار میکرد، حضرت بهش اعتراض کرد. خب یه بار دو بار گفتید دیگه، اگر من امامم میدونم دارم چیکار میکنم، من حاکمم، شما مشورت دادید. مثلا ابن عباس میگفتش که آقا یه دوم معاویه رو سر کار بگذار، بذار آبا از آسیاب بیفته، معاویه هم با شما بیعت کنه، حکومت شما بده بهش، بعد انشالله سر فرصت عزلش کنی، دیگه معاویه نمیتونه بزنه زیرش بگه من حکومت شما رو قبول ندارم. جالبه که ابن عباس و مغیره یک جور مشورت میدن امیرالمومنین و حضرت میفرماید بله من شنیدم ولی این کارو نمیخوام بکنم. دقت میکنید؟ اصلا امیرالمومنین بنا نداشتن که یک روز، خودشون فرمودن من دو روز، این دو روز همین کارو نمیکنم، یعنی اصلا این کارو نمیکنم. معاویه رو اگر امیرالمومنین تایید میکرد، مثل تیکی که الان میزنن زیر یه فاکتور، و اون وقت دیگه اصلا حق و باطل خیلی شناختش زخم میشد. امیرالمومنین به هیچ وجه در برابر او سکوت نکرد، چون او جایگاه مثلا قدمت در صحابیگری و اسلام نکرد، بلکه 21 سال با اسلام جنگیده بود. حالا هم مظاهر بسیاری از خلاف ها اونجا بود که بعدا انشاءالله خواهیم رسید، بحث رباخاری، بت‌فروشی در جامعه اسلامی خیلی شنیع اتفاق می افتاد اونجا، یا مسائل دیگه. امیرالمومنین نمیخواست تایید کنه اصلا، و اینها فکر میکردن که آقا اینجا بیایم کوتاه، حضرت فرمود این در واقع میخواست بفهمن اینجا کوتاه اومدن حق و باطل قاطی میشه، میگن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تاییدش کرده، شده کارگزار امیرالمومنین و دیگه حالا نمیشه جمع کرد.
همین جوری
که خواهرش همسر پیغمبر بود بهش میگفتن خال المؤمنین، دایی مؤمنین. یعنی اینجوری یزید هم میشه پسر دایی مؤمنین، پسر یزید هم میشه نوه دایی، یعنی یه منصب، یه نسبتی دارن جور میکنن. حالا بگن این شخص کارگزار عدل کل، عدل محض، عقل کل، عقل محض، امیرالمومنین شد، دیگه چجور جمعش کنیم حالا؟ یا در یه خاطره دیگه نقل میکنه، این در ارشاد شیخ مفید ما هست، در نهج البلاغه هم بخشش اومده، این تیکه البته نیست، میگه که ما وقتی میخواست امیرالمومنین اوائل تو سال اول حکومت، خب گروه های زیادی میادن ببینن امیرالمومنین کیه، امیرالمومنین که نمیشناختن، جامعه که امیرالمومنین معرفی نمیکرد، امیرالمومنین تحت شعاع قرار گرفته بود سالها. اواخر حکومت عرض کنم که قبل از خودش، حضرت بیرون مدینه هم زندگی میکرد، حضرت بیرون کرده بودن از مدینه، میادم این امیرالمومنین که یه سخنرانی بکنه. ابن عباس شاید توقع داشت امیرالمومنین مثلا یه سخنرانی توفنده، کوبنده، انتخاباتی بکنه. امیرالمومنین که اهل این چیزا نبود، میگه رفتم دیدم مردم نشستن منتظرن حضرت بیاد سخنرانی کنه، امیرالمومنین سراتون نشستن دارن کفششون رو وصله میزنن. حالا آقا شما حاکم شدی، آقا کفشو بده یکی بدوزه، مثلا کجای عالم داریم که مسئول حکومت اینقدر ساده زیست باشه؟ اصلا نمونه نداره در عالم.
سلام الله علیه.
میگه اومدم میدم حضرت داره کفشو وصله میزنه، اینم مثلا منم دلم مثل سیر و سرکه میجوشه، الان اینا میپرن. حالا امیرالمومنین اگه قرار بود با ساخت و پاخت بالا بیاد، قبلا این کارو کرده بود. قبلا بارها اگر حضرت لب تر میکرد تو فضای مذاکرات ساخت و پاختی بخواد بره، خیلی قیمتش بالا بود، این کارو میکردن، میپذیرفتن. نمیخواست، جان حضرت زهرا سلام الله علیها فدای راه حقیقت شده، یعنی فدای راه ولایت شد. نمیخواد حضرت، اون میگه اومدم رفتم، بعد مثلا من شوخی میکنم، میگم مثلا دو تا صلوات گرفت جمع مثلا متفرق نشن، دیدم آقا مشغوله داره کفششو، اومدم گفتم آخ این چه کاری، شأن شما اینه؟ یه خودم این نشون میده که قدری از اون تجلیل ها یکم روش اثر. البته بگم ها، انصاف و رعایت کنم، ابن عباس شاید بیشترین روایات فضائل امیرالمومنین نقل کرد، و ولی بالاخره این گزارش هم ازش هست که اینقدر ازش جامعه تجلیل میکنه. گفت آقا آخر سر امیرالمومنین بهش وقتی کارش تموم شد میگه جوابمو نداد، وقتی کفشو دوخت فرمود که نه باس این چقدر میارزه، من گفتم هیچی نمیارزه، لجش شرط گرفته بود. حضرت هم حالا یه قیمتی بگو. یه گفتم کسر درهمی، یعنی کمتر از یه درهم، به پول امروز مثلا 5000 تومان 4000 کفش 4000 تومانی نداریم دیگه. حضرت هم ببینه ابن عباس این کفش پاره بی قیمت از حکومت به شما برای من بیشتر میارزه، یعنی اون 5000 تومن هم نمیارزه
حکومت شما.
بله. مگر این تیکه از اینجا در نهج البلاغه هم هست، مگر این که حقی اقامه کنم، اگر بتونم یه حق اقامه کنم چرا دیگه میارز. صرف این که من رئیس بخوام میشم هیچی نمیارز. اولا که امیرالمومنین برتر عالم وجود هست، چه ما بخوایم چه نخوایم، نیاز نیست به ما خودش رو اثبات کنه، خدا
استقبال داشته باشه.
بله. این ولایت الهیه، قابل اخذ و قصد نیست اون قرب امیرالمومنین به حضرت هم. هم که من میخوام رئیس شما بشم به این در اون در بزنم، گاهی من واقعا تأسف میخورم تو دوران انتخابات بعضی از رفتارهای غیر اخلاقی نامزدها، افشاگری های حرام، جای شورای نگهبان می نشینن و همدیگر میخوان رد صلاحیت کنن. آقا شما از برنامهات بگو یا نقد علمی بکن. حتی این فقط فکر کرد چقدر میارزه که من الان بیام زودتریان نپرن برن. خب برن، این اگه با این جو اومده باشن خب با همین جو هم میرن. دقت میکنی من 25 سال صبر کردم، حالا مثلا چی بودو هم که نکنه دو نفر برن، اصلا فضای من این نبوده. نمیارزه الا ان اقیم حقا، یه حق اقامه کنم. چرا حکومتی که توش یک حق اقامه بشه دیگه قیمت نداره. نه من بشم رئیس، من بشم رئیس اون، من بشم حاکم،
من بشم که بله. حقی رو اقامه کنم،
یا حق اقامه کنم، یه حقم اقامه کنم مهمه، یا یه باطلو، وقتی یکی یعنی بیشترش خب معلوم بهتره، یا جلوی یه باطلو بگیرم دفع کنم یه باطل. حالا تو خیال نکن الان من مثلا هول برم میدار. ابن عباس میزم اخ اخ، این تیکه باز در ارشاد شیخ مفیدتون نهج البلاغه نیست. دیدم اگر الان ازت رو از این حرفا بزنه که شاید بپرن اینا. گفتم آقا تو رو خدا به اون قرابت بینمون بذار من حرف بزنم، مثلا من بیام یه فضایلی از شما بگم. بالاخره حضرت فرمود نه، اینی که عرض میکنم اینی که گفتم فهوای کلامش من بهتر حرف میزنم، من الان میدونم اوزار چجور مدیریت کنم. این همون فضاییست که عرض میکنم، قدری خودش رو باور کرده بود ابن عباس. لذا اینو شما در دوره سید الشهدا هم میبینی. میخوام بگم اون اثری که حاکمیت بعد از رسول خدا ایشونو خیلی تجلیل کرد، یه مثالش شما هفته پیش نه
بله.
هفته پیشش بله. زدید که خیلی مثال خوبیه، که وقتی اومد از امام حسن توی نقل، از امام حسین توی نقل یه سوال کنه، وقتی امام حسن یا امام حسین نشسته بود، ابن عباس هم نشسته بود، اومد حرف بزنه، گفت با شما نیستم، با علامه هستم، از ابن عباس. ما اونجا چه ابن عباس بودیم جواب نمیدادیم.
آره
میگفتیم آخه در برابر دریا قطره چیه؟ ولی ابن عباس جواب داد. لذا من اذیت میشم از این که این مردی که در راه اهل بیت زحمت کشید، هزاران روایت در مد اهل بیت گفت، میاد مقابل سید الشهدا قرار میگیره، میگه که آقا نرو، این کوفیان با پدرت برادرت و امثال این حرفا.
این از این خیرخواهی هایی که همیشه بوده دیگه.
مثلا من همیشه میگم آیا قمر بنی هاشم اومد به سید الشهدا توصیه کنه؟ ساکت ساکت
مطیع
مطیعه، معلوم امام عالم وجوده. من چی بگم اصلا؟ زیره به کرمون ببرم؟ زیره به کرمون هم مثال خوبی نیست. یعنی صفر در برابر همه چیز خیلی نباید حرف بزنه اصلا. این فضایی که تو ذهن ابن عباس هست شاید تقصیر نداره، بس که اینو تکرار کردن شاید رو اون اثر گذاشته باشه. و عرض کنم خدمت شما که یک کار عجیبی هم کردن. این کار عجیبی که صورت گرفت تا همین امروز باعث قتل شیعه شد.
چی؟
اون چیه؟ اونم اینه که سال 18 هجری قحطی اومد در مدینه. آقا اگر در مدینه در مشهد حضرت رضا قحطی بیاد، اول به کجا پناه میبرن؟
به حرم.
به حرم. سال 18 هجری رسول خدا در مدینه آرمیده، قبر مبارکش اونجاست، قحطی اومد. از طرف حکومت هر کاری بکنین رسانه ها منتشر بکن. نرفتن سراغ عرض کنم خدمت شما قبر مبارک پیغمبر، البته بعدن مجبور شدن رفت، نرفتن در خانه امیرالمومنین. یا اگر اختلافی هم هست اینجا امیرالمومنین دوای درده، یا امام حسن و امام حسین دقیقی میکنه که نوجوانن اینجا، قحطی میاد این سراغ پناهگاه کهف الورا، کشتی نوح خاندان رسول خدا و امثال اینا. رفتن در خانه عباس عموی پیغمبر، دقت کنید عباس عموی پیغمبر چه ویژگی داشت جز همون سیادتی که عرض کردیم. عباس عموی پیغمبر آقا تازه مسلمان بود، یعنی اواخر اسلام آورد، جزء سابقین بدریین اینا نیست،
تازه اسلام آورده بود،
جزء دو سه سال پایانی عمر شریف رسول خدا اسلام آورد، جزء سابقین رزماوران مشهور، کسانی که قبل از حدیبیه که قرآن می‌فرماد با بقیه فرق دارن نبود، به تقوای خاصی مشهور نبود. نمی‌خوام بگم گناهکار بود، ولی نه با امیرالمومنین قابل قیاس نبود، با ابوذر هم قابل قیاس نبود، با سلمان هم قابل قیاس نبود.
یعنی اون فضیلت‌هایی که برای اون
فضیلت‌هایی که برای اون هست اصلا نسبت به جناب عباس نیست. حالا ما احترام قائلیم، ولی نه تقوای آنچنانی، نه علم آنچنانی، نه سابقه آنچنانی، هیچ. صرفاً چیست؟ صرفاً عموست. که تو ذهن بیاد عباس عموی پیغمبر علی ابن ابی طالب، پسر عموی پیغمبر، خب عمو از پسر عمو مقدمه. یعنی شما ببینید همون که عرض کردم جلسه پیش، یعنی این که به جای این که توجه به عظمت امیرالمومنین بشه، به صرف نسبت توجه میشه، خب عمو از پسر عمو مقدم،
اون قرابت
رو در نظر میگیرن، همه رو حذف کردن، رفتن در خانه او، گفتن خدایا ما به تو این در صحیح بخاری هست، خدایا ما به تو توسل میکنیم امروز به عموی پیغمبرمان، همونطور که در زمان حیات رسول خدا به رسول خدا توسل میکردیم. خب ما سوال میکنیم اینجا برای چی رفتی در خونه عموی پیامبر؟ اگر قرار بر این بود که نسبت او با رسول خدا، جایگاه او با رسول خدا اهمیت نداشت، خب میفتید یه جای دیگه، یه سابقه داری، یه بدری، یه احدی، یه جانبازی،
نه حتما نسبت،
پس نسبت اهمیت داره. درست؟
بله.
به خاطر همین عملی که اون روز انجام دادن که حذف کنن اهل بیتو، تا همین امروز شیعه کشته میشه. میدونی در مکتب ابن تیمیه به بعد میگن به کسی که از دنیا رفته نباید استغاثه کرد و از او طلب کمک کرد،
توسل جوز
دقت میکنیم، توسل به میت رو اسمشو گذاشتن استغاثه، یعنی حالت خاصی از توسل. توسل من میتونم از شما کمک بخوام، استغاثه برای میت، کسی که از دنیا رفته توی اصطلاح خودش. و چقدر شیعیان رو تکفیر کردن، این داعش و النصر و دیگران، چقدر آدم سر بریدن به عنوانی که شیعیان مشرکن. چرا؟ اینها قبر پرستن، نستجیر و الله. حالا راجب این بحث توسل مفصلش رو جایی اگر فرصت بشه صحبت بکنیم، ولی من میخواستم بگم ریشه مشکل شیعه کشی امروز
از کجاست؟
از کجا؟ از سال 18 که اونها نرفتن سر قبر مبارک پیغمبر. البته بعدن رفتن و چند وقت وقتی مشکل حل نشد، باران نیومد، رفتن، نقل ها نشون میده، ولی ذهن جامعه شد بریم سراغ عموی پیغمبر. و با این حال یه مختصر جواب میخوام بدم، چرا رفتن سراغ عموی پیغمبر؟ به خاطر جایگاه او نزد رسول خدا که عموی او هست. در حالی که آقایون امروز میگن توسل به جایگاه حرامه، میگه آقا همون روایت خودتونم، جایگاه دیگه، اگر عباس عموی پیغمبر نبود معنی نداشت برن سراغش، از او با تقواتر عالمتر اینا زیاد. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم در شدائد و گرفتاری ها که مردم واقعا بیچاره میشن، قحطی اومده، آب نیست مردم بخورن، اینجا فضای رسانه‌ای برای اینکه به عمق جانها نفوذ کنه فرصت، میرفتن در خانه امیرالمومنین، نقض غرض میشد. درست؟
بله.
و این محبت امیرالمومنین و حسنین در دل علیه مسلم در دلها دوباره رونق میگرفت، لذا نباید اتفاق بیفته. بلکه بریم سراغ اون جایگزین، و از این نمونه ها که من بحث توسل رو به خاطر اینکه از بحثمون خارج نشیم واردش نشدم به صورت کلی، فقط یکی میخواستم عرض کنم، اینی که امروز اگر شیعه کشته میشه به بهانه این که تو توسل کردی، این هم از اشتباهات و در واقع خطای راهبردی اون زمان ادامه پیدا کرده، بازم شیعه کشته میشه.
امتداد هم تفکر
این که ما قائلیم مسائل اصلی جهان اسلام بعد از رسول خدا رقم خورده، جبهه ها جدا شدن از هم و دیگه خلاصه این مسیر ادامه داشته و همیشه این تنازع بوده، ولی که هنوز تو زندگی عادی ما هم خلاصه جریان داره. این مورد دوم بود که شخص جایگزین معرفی کنیم اهل بیت، خلاصه کم کم عملا به انزوا بکشیم. مشکل بعدی چه بود؟ مشکل بعدی عرض کنم به حضور مبارک شما که حالا بخوام بگم بعضیش انقدر جانسوز دارم نگاه میکنم کدوم رو بگم که وقت بگذره، بعضی رو نخوام بگم واقعیتش. مثلا فرض رو فرمه دروغهای حیرت انگیزی که به اهل بیت بستن کنار فضائلی که از رسول خدا نسبت به امیرالمومنین و اهل بیت هست، رسانه های جریان خاصی شروع کردن به دروغ بستن به اهل بیت. بعضی شما نرز بکنم شما ببینید، شک نیست امروز در جامعه اسلامی همه مسلمین که امیر المومنین سلام الله علیه یکی از امامان قرائه. ببینید اون زمان مختصر عرض کنم نوشته که میشد، نقطه نبود، اعراب هم نبود.
بله.
یعنی علامتی برای نقطه و اعراب، نقطه رو میشناختن ولی علامت براش نمیگذاشتن و اعراب هم همینطور، لذا خوندن متن سخت بود. شما باید پیش استاد میرفتی، استاد به شما بگه این یکادوه یا تکادو، نقطه پایینش یا نقطه بالاش. لذا قرآن به روایت، الان میگیم قرآنی که این به روایت 700 آسم که این نقل از امیرالمومنینه.
بله.
لذا نمیشد یه نفر از خودش بخونه، یرجع او یا ترجع او، یتفتر نه یا ینفتر نه، این نقاط رو جابجا کنید هی عوض میشه،
قرائت فرق میکنه.
بله. این رو باید میرفتن پیش کی؟ پیش کسی که حافظه، نه پیش کسی که قرائت او مورد اطمینانه، یعنی میشد امام حفاظ. امیرالمومنین از صاحبان قرائت، یعنی حفاظ سبک حفظشون از روی خواندن امیرالمومنین بود. بخوام امام قرائت دیگه هم بگم، مثلا ابن مسعود هم از ائمه قرائت، دیگران هم هستن، توجه میکنید؟
بله.
یعنی نه حافظ امیرالمومنین، بلکه حفاظ از نوع خوندن ایشون حفظ میکردن،
الگوه در
بالا، الگوی حفاظ. بله. این بالاتر از حفظه. شما میبینید در منابع شروع کردن این طرف اون طرف، دوره بنی امیه گفتن مثلا علی ابن ابی طالب معاذ الله نستجیر و بالله، اصلا عبارت ببینید چقدر زننده است. شعبی گفته که ما حفظ علی ابن القرآن، علی قرآن رو حفظ نبود حتی دخل فی حفرته، اصلا عبارت انقدر زننده مشمعز کننده است که آخر راجب داماد پیغمبر، عزیز پیغمبر، یعنی حتی این که نستجیر و بالله وارد گورش کرده، قرآن را حفظ کرد. امیرالمومنین امام قرائه، دقت میکنی؟ یعنی شما ببینید، یه روزی عرض میکردم امیرالمومنین که پرچم داره بدر، گفتن اصلا تو بدر حضور داشتی یا نه؟ امام قرائه که همین الان به قول طلبه ها میگن بالاترین دلیل برای اینکه یه چیزی ممکنه باشه اینکه واقع شده باشه. الان به روایت افضل قاسم که نسبت به امیرالمومنین میگن در جهان اسلام در مسابقات بین المللی مرسومه. چه دروغی ببینید گفتن، که گفتن او اصلا حافظ نیست، یا نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها. میخوام بگم اینها هم کمک میکرد که شؤون حضرت رو در بدر نبوده رو یه جور، حافظ نبوده
یه جور.
حالا پیغمبر اکرم بحثه که یک دختر داشته یا چند دختر داشته، آیا اون دختران دیگر عرض به حضور شما که فرزندان خواهر حضرت خدیجه بودن سلام الله علیها و بعدن فرزند خونده پیامبر بودن، یا دختران پیغمبر بودن؟ توجه می‌فرمایید؟ خب نمی‌خوام الان من توش ورود کنم، فرض کنید همه اونا دختران پیغمبر بودن، فرض کنید این نظر مثلا این طرفی رو بپذیرید، برترین دختر پیغمبر کی بوده؟
حضرت صدیقه تو
اصلا بیدرنگ، نه برترین دختر رسول خدا، برترین موجود هستی و دختر عالم، سیدت و نساء اهل الجنه، سرور زنان بهشتی. واضحه که یعنی سرور زنان عالم دیگه،
ما سیدت و نساء العالمین،
در ما شیعه ها سیدت و نساء العالمین میگیم، یعنی جهانیان. اهل سنت میگن سرور زنان بهشت، که طبیعتا اونجا چون نخبه ها میرن بهشت یه بقیه که برای این که اینو از بین ببرن چیکار کردن؟ این طرف اون طرف می نشستن میگفتن برترین دختر پیغمبر زینبه، از اون دخترانی که محل بحث دختر پیغمبر هستن یا نه،
اصلا یه چیز دیگه میشه.
یعنی در برابر سرور زنان بهشت سعی میکردن روایتی جور کنن که خیر و بناتی زینب، مثلا بهترین دخترم زینبه، که چی بشه؟ ازدواج امیرالمومنین با حضرت زهرا تحت الشعاع قرار بگیره، فرزندانش تحت الشعاع قرار بگیره، خودش. یعنی شما وقتی اهمیت یه چیزی رو کم کنی، عملا نگاه ها، توجه ها، اقبال ها کم میشه دیگه.
بله.
و جالبه که امام سجاد علیه السلام و امام حسین علیه السلام تلاش میکردن جلوی این رفتارها رو بگیرن. یه نمونش اینه که یه روزی عروت ابن زبیر در یه نقلم زهری، اینها این برانور می نشستن و می گفتن بله، قال رسول الله، از رسول خدا شنیدیم صلی الله علیه و سلم که خیر و بناتی زینب. امام سجاد علیه السلام رفتن فرمودن که براچی در مورد مادر من تنقیص میکنید؟ دقت کنید، توبیخ کرد اینها رو. و اونا مثلا وقتی نمیدونستن، چون جوابی نداشتن بدن واضح، گفتن دیگه نمیگیم، شما ناراحت نشید. البته متاسفانه حاکم نیشابوری که بیش از 300 سال 280 سال از این واقعه اعتراض امام سجاد هست، میگه تو مجلسی که دیدم آخوندهای درباری نشسته بودن، دیدن یه نفر نشست به عنوان مثلا نوبتی سخن میگن، و بله از پیغمبر روایت داریم خیر و بناتی زینب، در همین صحیح بخاری هم اومده، که میگه من که استاد تدریس صحیح بخاری هم، اونم شاگردم بود. گفتم تو شاگرد من هستی یا نه؟
یه کجا بود؟
این کجا، این تو صحیح بخاری نیست اصلا، چه دروغ میگی؟ یعنی اون چیزی که زمان قبل در دوره بنی امیه اینا رو شروع کردن معارض درست کنن، او سرور زنان بهشت، نه پیغمبر گفتن که، فرمودن که اون یکی دخترم بهتره. و جلوی امام سجاد چون نمیدونن چی بگن، میگن آقا بله دیگه نمیگیم ایشالله. ولی 200 چند سال بعد وقتی حاکم نیشابوری اول کتاب فضائل فاطمهش مینویسن، چرا این کتاب رو نوشتم؟ فضائل از زهرا رو، برای این که دیدم تو مجلسی که دربار تشکیل داده بود، میگه ما در دوره ای هستیم، ما به حاکمانی مبتلا شدیم که اگر بخوای پیششون جایگاه پیدا کنی باید به اهل بیت نسبت دروغ بدی.
عجیبه.
اول مقدمه کتابش چاپ شده، نسخه خطیش هم هست، والا انشالله من تصویر نسخه خطیش و اینا رو تو این بسته مستندات میذارم، هم نسخه خطیش یه دونه بیشتر نسخه مهم خطی داره مال قرن هفتم، و هم چاپ پیشو، که ما مبتلا شدیم به دوره‌ای که حاکمانی سر کارن، اگر بخوای جایگاه پیدا کنی، به پول برسی، به مقام برسی، به منصب، به شیخ الاسلامی، به نماز امام جمعگی، چی باید بهتانهایی که خدا دفع کرده از اهل بیت بهشون نسبت بدی. بعد مثال میزنه، میگه در مجلسی نشسته بودم، همین دو تا مثالی که شعبی اون روز گفته، شعبی مال دوره امیرالمومنینه، دوره حکومت امیرالمومنینه،
بله
معلومه اون دوره شروع کردن، هی تکرار کردن، 200 چند سال بعد یه نفر افشاگری کرده، گفته تو مجلس نشسته بودیم، یه نفر گفت دو تا نکته به شما بگم، یکی گفتش که علی ابن ابی طالب حافظ قرآن نبوده، همون حرفو زد، و اون یکی هم گفتش که بله در صحیح بخاری که دروغ گفته، صحیح بخاری نیست، بهترین دختر پیغمبر اکرم سلام الله علیه چیه؟ از زینبه، نه فاطمه تو سیدت نساء الجنه. این نشون میده این مسیر چی بود؟ ادامه داشت. یا بخوام در مورد اهل بیت نمونه عرض کنم که این فضای دروغ بستن، خب ما در روایاتمون داریم که ما کلم الحسین بین یدی الحسن قد تو، در آستانه شهادت امام حسن و رسول خدا هست، امام حسین علیه السلام اعظاما له، از جهت عظمت، از بزرگی امام حسن علیه السلام، بهترین شیعه امام حسن کی بوده؟
امام حسین
برادر امام حسن هست، ولی شیعه امام حسن هم هست. مطیع محض امام حسن هم هست، در برابر امام حسن اصلا یک کلمه صحبت نمی کرد از عظمتش، همونجور که قمر بنی هاشم مقابل شده شده صحبت نمی کرد، امام حسین مقابل امام حسن صحبت نمی کرد. حتی در این حد که تو نقل های ما هست، امام حسین هیچ وقت سوال نمی کرد که مثلا اگه فقیری چیزی می ماد در خانه چقدر بدیم ندیم بشمریم، همینجوری کیسه رو می دادن. متوجه شد حضرت ایشون قبلش رفته در خونه امام حسن، گفت چقدر به شما داده؟ مثلا عددی که تو ذهنمه اینی که 74 سکه. حضرت این بار استثنان شمردن، یه کمتر 73 سکه دادم. یعنی من حتی در بخشش از برادرم جلو نمیزن. از وقتی امام حسن سلام الله علیه آتش بس با معاویه رو امضا کرد، یه دست کوفیان بلا فاصله رفتن سراغ سید الشهدا و نامه زدن که آقا شما قیام کن. حضرت فرمود من تحت امر برادرم. اینو داریم. در روایاتی درست کردن که بله امام حسین اعتراض کرد، مثلا نستجیب الله میخواستن قهر کنن. امام حسین روحیه سلحشوری داشت، این از اون دروغای بسیار شنیعه. سلحشور جمل امام حسن. امام حسین روحیه سلحشوری داشت، امام حسن روحیه سلطلبی داشت و لذا یکی به اون مسیر رفت، اون دیگری در کربلا. این از این بختانهایی که اسمت اهل بیت کمرنگ جلوه کنه
و از اون جایگاهشون تنزل
و از این نمونه ها. یا امام حسن با امیرالمومنین اختلاف پیدا کرد، دقت میکنه، یعنی نسبت های واضحی ولی اینقدر تکرار شد تو منابع رفت که اگر کسی جریان رو نشناسه که کدوم جریان نفع میبره بین امیرالمومنین و امام حسن، بین امام حسن و امام حسن اختلاف باشه، کدوم جریان انگیزه داره از زهرا برترین نباشه. چون اگر از زهرا برترین بهشتیان باشه، گله و قهره ایشون از بعضیا خیلی گرون تمام میشه. کدوم جریان انگیزه داره امیرالمؤمنینی که دائم با قرآنه به عنوان مفسر اصلی معرفی نشه؟ اگر جریان شناسی نکنیم غرق میشیم در منابع و این حرفا رو ببینیم تعجب میکنیم. خیلی حرف زیاد، ان شاء الله باقیشو
ان شاء الله
عرض میکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم. همه جملات آقای کاشانی و اون نکته ها و اون گردنه هاش خودش شفا روزه مجسم بود که شنید با هم دیگه. ولی حالا میبینیم دیگه تو اربعین تو این ایام میبینیم که اگر خدا بخواد یک جریانی جریان قالب باشه، میبینیم چه اتفاق میفته با اون شور و حرارت و انگیزه. صفحه 206 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم. چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور امام مجتبی علیه السلام، که انشاءالله خودمون هم بهره مند بشیم از ثواب و برکات این تلاوت و این اهداء تلاوتمون. باز میگردیم، با احترام همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد. اللهم صلِّ على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ان شاء الله لحظات زندگیمون تو این روزها و شب‌ها مزین به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد باشه که هممون مشمول شفاعت حضرت و مقام محمود آقا رسول الله بشیم ان شاء الله. اشاره قرآنی رو حاجی کاشانی بفرمایید بعد بحثی رو خواهیم داشت به نظرم بر شما جذاب خواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صفحه 206م جا داره انصافا یکی دو جلسه راجع به نکات مهم این صفحه با هم گفتگو کنیم.
آیات سوره مبارکه توبه.
آیات سوره مبارکه توبه من یکیش حالا عرض میکنم. چند تا آیه هست که اگر ولایت اهل بیت نبود این آیه رو ترجیح نمیدادم. آیه 119 هم. یا ایها الذین آمنو ای کسانی که ایمان آورده اید اتقوا الله تقوا داشته باشید و کونوا مع الصادقین و با صادقان همراه باشید. یکی از مهمترین ادله قرآنی همراهی با اهل بیت علیهم السلام این آیه شریف است. خدا نمی فرماد کونو من الصادقین، از صادقان باشید.
کونو
من
الصادقین،
از صادقان باشید یعنی راست بگید. اون وقت کونو من الصادقین یه جورایی خیلی هم سخت بود، چون یه وقتی میگن راست بگید یه وقت میگن از صادقان باش. از صادقان باش یعنی دیگه خلاف صدق انجام نده، این خیلی کار سختی. و صدق و صداقت این هم فقط ظاهر که نیست، من باید نیتم، باطنم با ظاهرم، جوارحم با جوانهم، با فکرم، همه چیز با هم مظهر صداقت باشه. چه کسی هموار صادقه که من رو خدا فرموده همراهش باش، معه باش. این معه در قرآن یکی از اون جاهاییست که وقتی میخوان عده‌ای از پیروان رو به امام یا پیغمبرشون ربط بدن ازش استفاده میکنن. محمدون صلی اللہ علیه و سلم رسول الله و الذین معه، یا اون پیغمبر بزرگوار و انجیناه و من معه، شیعیانش رو نجات داده. یا اون زنی که اسمش رو بلقیس گذاشتن در قصه ها، اومد محضر حضرت سلیمان گفت انی اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین،
با تو،
من با تو. حالا خدا به ما میفرماد کونو مع الصادقین، یعنی کسانی که همیشه صادقن، کسانی که هیچ وقت خلاف صداقت ندارن، کذب ندارن، نه ظاهری در لفظ، نه در عمل، نه در نیت، نه در باطن. چرا؟ چون وقتی مطلق میفرماد صادق نمیشه قید زد بگیم صادقانی که راستگوان از جهت زبانی، کسانی که عملشون صادقان است، کسانی که نیت صادقانه دارن. کونو ما از صادقین قیدی نزده، بنابراین یعنی همه از همه جهت. چه کسانی رو در جامعه اسلامی احتمال میدیم که از همه جهت صادقن؟ کسانی که دو هفته پیش عرض کردیم با قرآن متحدن، از قرآن جدا نمیشن. به این آیه کنوم از صادقین راهی نداره که یا نمیشه به این آیه عمل کرد، که معنی نداره خدا امری بکنه که ما نمیتونیم عمل کنیم. چون فخر رازی میگه این درسته راجبه باید معصوم باشن، ولی چون کسی رو نداریم میریم سراغ اجماع امت. مثلا اجماع امت از کجا گیر بیاریم؟ مثلا کسی رو نداریم چیه؟ سر کار که نیستیم استجیر بالله. کونوم از صادقین یعنی برید سراغ، همراه امیرالمومنین باشید، همراه امام حسن امام حسین اهل بیت علیهم السلام باشید.
اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. خیلی خوب. اون بحثی که می‌خواستید بکنید برام بله. بحث مفیدی هم هست.
در آستانه شهادت امام مجتبی صلوات الله علیه که قول 28 صفحه قول قابل اعتنایی است در شهادت امام مجتبی صلوات الله علیه و عروج ملکوتی رسول خدا، یک سوالی مطرحه که بعضی قائل به شهادت رسول خدا هستند، بعضی میگن رحلت، این از کجا اومده، چه جوری شده در آستانش هستیم. من بعد عرض کنم محضر شما که ما معارفمون تو در این موضوعات سه ساحت داره، سه عرصه داره. یک عرصه منابع تاریخی، یک عرصه منابع روایی، یک عرصه منابع کلامی. این میتونه بین شیعیان باشه، میتونه بین اهل سنت باشه. در منابع تاریخی دلیل روشنی بر شهادت رسول خدا نداریم، الا اینکه بعضی گفتن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مثلا خیبر گوشت نقلی است که گوشت مثلا مصموم شده ای رو زنی آورد و بعد آیا پیغمبر میل فرمودن میل نفرمودن. خب از خیبر خیلی راه تا شهادت رسول خدا، ترور بیولوژیک هم حساب کنیم، این همه من از چند نفر از پزشکان پرسیدم سخت میشه،
یعنی فاصله زمانی زیاده.
بله عرض کنم خدمت شما که خیلی ها از شیعیان و اهل سنت بحث شهادت رسول خدا را مطرح کردن، ولی در این که چجوری شهید شده رسول خدا، قاتل کی بوده، اینو محل اختلافه. در منابع تاریخی خیلی بحث روشنی راجع به شهادت نیست، الا اینکه بعضی احتمال دادن این ترور نافرجام خیبر باعث شهادت شده باشه.
این بحث تاریخی.
در منابع روایی ما شیعیان روایاتی مبنی بر شهادت رسول خدا داریم، برادران اهل سنت هم دارن. دقت فرمودید؟
بله.
یه جمله راجع به منابع کلامی بگم، به این بحث حدیثیه برمیگردم. منابع کلامی چی میگه؟ منابع کلامی میگن آقا مثلا فرض کنید ما شیعیان میگیم روایت داریم ما منا الا مسموم او مقتول شهید، ما یا مسموم میشیم یا مقتول میشیم، یعنی یا به شمشیر و اینها یا به سم. اونهایی که این روایت رو پذیرفتن، مثلا شیخ مفید نپذیرفت، اونهایی که این روایت رو پذیرفتن گفتن پس همه ائمه باید شهید شده باشن، پس رسول خدا هم که رأس این مناس، رأس اهل بیت، اصلا مقوم اهل بیت، پس شهید شد. در اهل سنت هم شبیه این داریم، نقل شده از بعضی از اصحاب رسول خدا که شاگردای پیغمبر شهید شدن، این فضیلت نمیشه پیغمبر شاملش نشده باشه، لذا گفتن حاضریم 9 بار قسم بخوریم که حتما پیغمبر هم چی شدن؟ شهید شدن. یعنی با نگاه اعتقادی بدون گزارش تاریخی به شهادت رسیدن، بعضی ها از شیعه، بعضی ها از اهل سنت. اما چرا تو روایات هست، روایات ما و اونها بحث مسمومیت پیغمبر هست ولی در کتب تاریخی نیست؟ نکتش اینجاست، روایت میتونه محدود و مجمل باشه. مثلا حدیث قدیر رو ببینید، واقعه قدیر یه واقعه مفصله که اونایی که رفتید برگردید، اونایی که نیمدید سریتر بیاید، یه جایی از جهاز شترها قرار بدن، مردم رو به او بنشینن،
یه قصه اون واقعه در واقع،
که این قصه رو اگر شما حتی صامتشو بدون لفظش هم بشنوید معنا توش مفهومه، که پیغمبر با امیرالمومنین بالا رفتن، رسول خدا امامه خودشون رو باز کردن، به سر امیرالمومنین بستن امامه سیاه رو، دست ایشون رو بالا بردن یا ایشون رو از کمر گرفتن بلند کردن، یعنی خب یه اتفاقی افتاده.
بله.
حالا این تو کتب تاریخی با اینجوری میاد، اگر بخواد تو کتب حدیثی بیاد معمولا کلام رو معمولا قاب میبندن، من کنتم مولاه فعلیون مولا آه. دیگه تمام این که چقدر آدم اونجا بود، هوا گرم بود یا نبود، یا رفته ها بر اینا دیگه توش نیست،
اونا تو مقوله تاریخ بررسی
لذا باشه. مثل ماجرای قدیر در منابع غیر شیعه بیشتر در کتب حدیثی اومده که این جمله من کنت مولا و فعلیون مولا. اینجا چرا نقل کردن؟ برای اینکه اینجا مجمل معنا دقت میکنی، میشه بگیم یه معنی دیگه ای شاید داره، حداقل ادعا کنن، اما بیاره تو داستان اینو نقل کنه دیگه خیلی معنایی که ما میگیم واضح میشه. لذا مثلا حتی طبری، همین نویسنده معروف، اگر دستکاری نکرده باشن کتابشو در نسل‌های بعد، در تاریخش قدیر رو نیاورده،
در تاریخ طبری
بله، ولی یک کتاب جدا نوشته راجع به حدیث قدیر، حتی حدیثه رو در تاریخ نیاورده، چون اگه بخواست در تاریخ بیاره
گیر میافت،
باید جزئیاتشو میگفت حالا یا خودش یا بعدها، چون خیلی وقتها طرف خودش چیزی رو نوشته بعدیا صلاح ندونستن خلاصه پاکش کردن. زیاد از این اتفاقات و تحریفات داریم، دقت میکنیم
بله.
اینی که در کتب حدیثی بعضی وقایع هست در کتب تاریخی نیست، علتش اینه اگه در تاریخ بیاد معناش خیلی روشن میشه. اگر این که بگیم رسول خدا مثلا قبضه بالمدینه مسموما، هم ما در روایت ما شیعیان هست هم در روایت اهل سنت، خب این یعنی که رسول خدا مسموما روح ملکوتیش قبض شد و به ملأ اعلی رفت در روز دوشنبه، دقت بکنید این مجمل معنای شهادت نیست دیگه، قبض بالمدینه مسموما. اما اگه این می‌خواست بیاد توی تاریخ و گفتن خب مسموما کی سم داده،
اون نحوش هم باید
نحوش قاتل انگیزه، دقت بکنید،
نیاوردن یا پاک کردن
در منابع تاریخی، یا نیومده یا دیدن اگر بیاد خطرناک میشه خاکش کن، ولی در منابع حدیثی هست. لذا اون کسانی که قول به شهادت رو میخوان ترجیح بدن از این، یعنی خلاصه یه عده‌ای به اون کتب تاریخی استناد میکنن که خیلی روشن نیست، میگن رهلت، عده‌ای این منابع رو میبینن که در منابع ما،
خب این که محکمتره که
حالا محل اختلاف دیگه، حالا باید ببینید که مثلا منهج اون کسی که به تاریخ میپردازه مثلا اونو ترجیح میده
کدومو ترجیح میدی،
وگرنه در روایات ما گاهی یه خود مثلا تصریح هم داره، ولی بسته به این داره که اون شخص محقق کدوم یکی از اینها رو میخواد ارجح بدونه، مبنای
فکریت و تحقیق.
لذا این بحثی مطرح میشه که شهادت، رهلت، این بحثی که الان هست اینطور.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما باید خداحافظی بکنیم، نکته های خوبی رو شنیدیم آقای کاشانی، اگر نکته باقی مونده بفرمایید، اگر نه که خداحافظی بکنیم و انشالله فردا خدمت دوستان خواهیم رسید.
در آستانه عروج ملکوتی رحمت للعالمین از خدا میخوایم که در دنیا و آخرت ما جزء امت رسول خدا و امت مورد تایید رسول خدا زیر پرچم امیرالمومنین قرار بگیریم و انشالله ظهور عزت بقیت الله العظم ارواحنا فدا و اون روزی که سنت رسول خدا به تمامه در این عالم گسترش پیدا میکنه و ما اسلام حقیقی رو با چشممون میبینیم، ما هم انشاءالله حاضر باشیم
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون. انشاءالله فردا با حضور جای بهشتی به شما سلام خواهیم کرد. همیشه گفتم خدایا حق محمد و آل محمد بر ما بسیار عظیمه، پس فراوان بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. دست به سینه روبروی مسجد شریف پیغمبر میستیم و سلام میکنیم، ان شاء الله زیارتش از نزدیک نصیبتون. خیلی ممنون، متشکرم. السلام علیک یا نبی الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر
وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.